سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. در روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواست که از بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت افغانها فوراً دست بکشد. امروز 20 جون برابر است به روز جهانی پناهجویان. سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه به نقل از دینوشیکا دیسانایاک، معاون بخش جنوب آسیا این سازمان، نوشته که عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت افغانها در پاکستان عمیقا نگران کننده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021، بسیاری از افغانهایی که به پاکستان فرار کردند با موجی از بازداشت‌های خودسرانه و تهدید اخراج روبرو شدند. با تازگی شماری از افغانهای مقیم پاکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی از چیزی که بدرفتاری در برابرشان توصیف می کنند با شدت شکایت کردند. مقامات رسمی پاکستان پیش از این گفتند که با افراد بدون سند قانونی اقامت برخورد قانونی می شود. بر اساس گزارش ها، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مهاجرت غیر قانونی افغانها به کشورهای همسایه و اروپا افزایش یافته. اداره آمار اتحادیه اروپا می گوید که در ماه فوریه سال جاری افغانها از گروه های عمده پناهجویان در این اتحادیه بودند. این اداره در گزارش در اواخر ماه می گفت که از میان بیش از 76,000 پناهجویی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، اضافه از 9,000 آنها را شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر پاسخگویی عاملان آزار جنسیتی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. او در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت و افزود که یافته های یک گزارش تازه نشان می‌دهد که زنان و دختران افغانستان به خاطر جنسیتشان هدف قرار می‌گیرند. این گزارش را ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و گروه کاری مبارزه با تبعیض، در باره وضعیت زنان و دختران افغانستان به روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند. آقای بنت شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت‌ها علیه زنان و آزار اذیت آنها به مثابه جنایت علیه بشریت بوده میتواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در توییتر محتوای گزارش ریچارد بنت و گروه کاری مبارزه با تبعیض را بخشی از تبلیغات وسیع دانست که بر اساس ادعایش از آدرس سازمان ملل متحد بعض نهادها و حکومت‌های غربی علیه حکومت آنها آغاز شده. او افزوده که این گزارش حقیقت ندارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در ماه دسامبر پارسال دانشجویان دختر را از کسب تحصیل نیز منع کردند. همچنان در حال حاضر بسیاری از زنان حق ندارند در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد کار کنند. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تا 18 ماه جون 9,083 غیر نظامی اوکراین کشته و 15,779 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در ماه فوریه پارسال بر اوکراین حمله کرد. این اداره امروز در بیانیه هشدار داد که احتمال می رود تلفات واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. در بیانیه آمده که کشته شدن 112 غیر نظامی و زخم برداشتن 445 تن دیگر تنها در ماه جون تایید شده. به گفته سازمان ملل متحد، بیشتر قربانیان در اثر آتش توپخانه سنگین و همچنان حملات راکتی و هوایی کشته شدند. و به سلسله بازی های جام ملت های فوتبال 17 سال آسیا افغانستان و قطر پس فردا به میدان خواهند رفت. افغانستان در جریان این رقابت ها تا کنون دو بار مغلوب شده. کوریای جنوبی به روز دوشنبه افغانستان را با نتیجه 4-0 شکست داد. پیش از این ایران هم افغانستان را با نتیجه 6-1 مغلوب کرد. در حال حاضر افغانستان با تفاضل گل منفی 9 در گروه دوم این رقابت ها در جایگاه اخیر قرار دارد. کوریای جنوبی با 2 پیروزی مقابل قطر افغانستان در صدر جدول است. این رقابت ها در 15 ماه جون با اشتراک 16 تیم برتر آسیا به میزبانی تایلند آغاز شد و در دوم ماه جولای به پایان می رسد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. همچنان برای با خبر شدن از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه های هفتوار ما.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متاگ از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی. طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی به آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خوشو، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت، خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشد، گریه میکردم. ما منسان هستیم، آخر خانه پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تو نستید، ندیگه آوری یک آرسی رفتن هر مامیل که میشد یک لباس سهی نمی پشت مصوبی که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس سوک میشد، پس امو تندور داوه، پس امو بار کدر کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند به ازدواج بدید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرف های لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خوشو و حتی ایوارانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن با وجود که بچه شانم خورد بود به زوی دختر عروسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوشم دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن و خود بچه می رفت و دیگه ولایات یا می رفت و ایران بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خوشو و خسار یای ورا هم بالاش دست بالا می کردن به سر کارهای شاقی زیاد لط کوب زیاد. یک طفل خود هم صدق کرد، بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن و پخته یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفند و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطر اینکه روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مرداشان اگر ایت شوه یک توپ تکره میاره بر کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشد و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
به گفته برخی زنان ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند. و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این میافزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثلیم و رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناتشمی را دارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد باید کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به حق واده خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود هم مالداری خود پیش برن، هم کار خانه خود هم سنوی خود من توی کنیم سیتا و کولاد دارد کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه در خانه شوهر باید از باشه خزیز نرکنی فاسسه بکن آدم ها رو میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها، این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و ازی کده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی، گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم چی گفتن هم مرگمشو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانم میرم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و میکند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیلها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید: با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک میکند. ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمیدانند.
چهار عروس، یک عروس خورد و مست، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دوتای دیگه هم داره، او کلانتر است. دخترک خوردش، زحمتش کلش سر خود مست، اما صبح که میره می پیش من میاره، پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میج گشته نمیده. خستگی خدا را خواهم خواهم زلم میشم، خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم، اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاکدن باشه، یکان برند پاکدن باشه، یکان اتوکاری کالاخت کدن. عروسم هیچ در نظر نداره هیچ. کمیه یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی. یک روز نگفت یک گلاس رو داد استید بگم. اون کالای چرکت بشویم. قدر من نفهمید. یک جارو خانه من نمیکنه. هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن. زو داشته باش که عروس بیارم. یک اصای دستم شد. قدر میکنه آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن. فشارم دارم سردرد میشم. فشارم بالا میره. حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از مگشتونده میره. بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه. تا میای پیش من با صدا میکنه. فلانی بیا. اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای. چیزی بیاره برام یک چیز میوه یک.
اخبار گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد میگوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. به گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت میبیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس تا روز مرگ سه ماه خوشونده جای افتادم. احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کدیم تا سات مرگ. قصه احترام، سر جان شوشتن، کالات بدل کدن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمزنم. خدا یکیست که من می عزت احترام خوشو رو کدیم. آل شکر خدا خود من متسنو داده قدر من مفهم. جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم تا حد زیادی این سوالات حل می‌گردد. خانم صالحی در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو برای این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم است. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
این خانم‌ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت‌ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم‌ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم که یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با پسر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مامان و اینو یک دختر بیکاره پس بخونه پدر، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما اینو دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنس که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که اومده گفته که خانم خوب پیرس مگزن نامیگیره.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همونقدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیرده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه رو داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایارو نگه دارید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما پوهان ذکرالله صافی متخصص امور زراعتی هستند. ایشان مخصوصا درباره باغداری و خاکشناسی تحقیقات زیاد انجام دادند و تجارب زیاد آموختند و چیزهای زیاد گفتنی دارد که از ایشان بیاموزیم. ما مثل همیشه از خود استاد پوهان ذکرالله صافی می خواهیم که خودشان به زبان خودشان به شما معرفی بکنند و از دوران کودکی صحبت بکنند که چطور به تحصیلات آغاز کردند و چگونه به تحصیلات ادامه دادند و چگونه به درجه پروفسوری رسیدند. استاد محترم، میکروفون از شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان محترم آزادی. بنده ذکرالله صافی، فرزند محمد اسلام، باشنده اصلی ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب. تحصیلات خیش را دوره ابتدایی را در مکتب متوسطه در نجراب تا به سنف ششم تعقیب نموده و بعد از این که کودتای افتسار صورت میگیره و بالاخره مکتب ما مورد حریق قرار میگیره و بالاخره به پاکستان مهاجر میشیم. بعدا از صنف 7 در لیسه عالی مجاهد تحصیل به تحصیلات خود ادامه دادم تا ای که از صنف 12 را در آنجا تکمیل نمودم. بعد از آن با یکی از پانتونایی که برای مهاجرین ساخته شده بود، البته این پانتونم با تمامیتی که با پانتون زراعت پیشاور داشت در روز داخله گرفتم، یعنی در امتحان کنکور شرکت کردم، با 15 زراعت کامیاب شدم و بعد از سپری نمودن 3 سال که دوباره در افغانستان رژیم تغییر نمود و با افغانستان دوباره به کشور برگشتم و متوقع تحصیلات خود را در پانتون ننگرهار تکمیل کردم که بعد از فراغتم به کابل آمدم و تقریبا مدتی 1 سال یا 2 سال باعث مدیر عمومی سمیع و بصری در انکشاف دهات کار کردم که در او هم زیادتر کارهای ما بخاطر ارتقا و انکشاف دهات بود. بعدا با 15 زراعت پانتون کابل به خاطر شمولیت به قدر مراجعه کردم که در 15 زراعت شامل شدم. بعد از 15 زراعت بعد از سپرمدر 1 سال دوره نامزدی نامزد پویاله و بعد از ارتقا بالاخره به یک بورس آزاد تحصیلی که در کشور پاکستان بود و به او مراجعه کردم و بالاخره 1 سال 2 سال ماستری خود را از پانتون زراعت پشاور که قبلا به نام NWP اگریکلچر یونیورسیتی مسمی بود در بخش اگرانومی تکمیل کردم. بعد از آن دوباره به وطن خود عادت نمودم و با تدریس ادامه دادم که بعد از 3 سال باز به یک فلوشیپ یک سمستره به پانتون ایندیانا پردوی امریکا رفتم و در آنجا با یکی از استادان همان کشور به تدریس ادامه دادم. تقریبا در این جریان من کوشش کردم که یک کریکولم بسیار خوبی را به خاطر تدریس در 15 زراعت پانتون کابل از اونا تقریبا بسازم و با همکاری آنها که در جلال الله الحمد موفق شدم به یک کریکولم بسیار خوبی دست یافتم. اما کریکولم طوری بوده که کریکولم به شما معلوم است که در پانتونای امریکا بسیار زیاد دقیق و بسیار زیاد عمیق و بسیار زیاد تو پرهزینه و می باشه و بعد ما توانستم چیزهایی که یعنی قابل تطبیق در افغانستان بود در اونجا ما تعقیب کردم. بعد از سپرنموده سمستر دوباره به کابل عودت دادم.
استاد بعد از عودتتان به کابل چی کار کردین؟
بعد از عودتم در به کابل به تدریج خود دوباره دعوت دادم که در اینجا یک بورسیه از طرف آلمان تقریبا DAAD اینا اعلان کردن که دیگه تمام استادای 15 زراعت ما شرکت کردن و بالاخره ما آخرین نفری بودم که ما هم شرکت کردم. در اونجا بعد از انترویو و پرس و سوال بالاخره اینا مرا نامزد چیز کردن، یعنی کاندید بورس تلقی کردن و برای ما گفتن که شما می اسناد پوره کنین و بعد از پوره نمودن اسناد و بعضی مسائل تقریبا یک ارزیابی امید از وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت که لله الحمد او هم تقریبا 3 نفر از پانتون کابل انتخاب شدیم که یکی از کیمیا بود و خودم از زراعت و یکی هم از زمینشناسی. دوباره به جرمنی به خاطر دکترا دعوت شدیم. دکترای خود به جرمنی سفر نبودم که تقریبا در مدت 3.5 سال دکترای خود را در یکی از پانتونای معتبر جرمنی به اتمام رسانیدم. بعد از آن دوباره به افغانستان برگشتم و دوباره باز به تدریس خود ادامه. در جریان تدریس خود تا حد امکان کوشش کردم که امون نوآوریایی که ضرورت جامعه ما، ضرورت نسل آینده ماست که باید بفهمند، در او کوشش کردم که او باید تطبیق شود در 15 زراعت. و یگانه چیزی که در 15 زراعت ما لله الحمد بسیار خوب ما داشتیم، در او هم یک تعداد استادای سابقی و ورزیده ما شما که خدا غریق رحمت کنند فعلا وجود ندارند، با استفاده از اونا و یک کمی تغییراتی که در اون وارد ساختیم بالاخره توانستیم که محصلین خود را به طرف یک تدریس نوین، مضامین نوین چکنیم سوق دویم و بالاخره همین سیستم تدریس از تیوری به طرف تحقیق و تطبیق بعضی کارهای عملی ببریم که دستاوردهای خوبی در اون داریم. اگرچه به او حد اگر ما بگویم که بسیار زیاد موافق بودیم و بسیار زیاد موافقانه کار کردیم چون کمی و کاستی در پانتون ما زیاد وجود داشت، نتوانستیم تمام از اون را تطبیق کنیم و باز هم چیزی را کردیم که تقریبا مورد تقدیر بعضی علمای مسلک زراعت خارجی قرار گرفتیم که همیشه اینا با ما با تماس می شدن، حتی بعض سفارت ها برای ما کت های بسیار ضروری روان می کرد به طور تحفه که شما با محصلین کار کنین، و همیشه کار مینیمی بود که محصل در کار پرتم و محصل کار عملی بود که لیل الحم فعلا تقریبا یعنی تقدیر خوب میشن محصلینی که فارغ شدن بسیار به تحصیلات عالی رسیدن و دوباره با ما رجوع میکنن میگن که ما را تقدیر میکنن که کار خوب بود و چیز خوب هم وقتیم.
بله استاد محترم آقای ذاکرالله صافی تحصیلات بسیار طولانی داشتین، البته در جریان تحصیلات امکان تحقیقات داشتین نداشتین یا چطور؟
در جریان می تحصیل تقریبا باز با فیلسوفه بسیار زیاد متعدد دعوت شدم، چون یک تیزل مقالات نوشتم با امکانات کمی که داشتم ما رکود نکردم و کوشش تلاش کردم که تا بعضی مسائلی که تقریبا مرموز است و مشکلاتی که با دیاقین ما وجود داره چه رقم را چیز کنیم تجسس بکنیم و یعنی رای های حل برای این پیدا بکنیم. در این راستا بعضی مراکز تحقیقاتی دنیا مثلا ACIR International Center Australian Center for International Agriculture Research یک مرکز تحقیقاتی بود، اونا با ما دعوت دادن، توانستم که او را چیز کنم با افغانستان جلب نمایم و در این راستا شاگرده خود در این پروسه شامل ساختم که اینا چی بکنن از او بیاموزن. بعد از او باز مثلا پروژه های دیگری که از CH بود یعنی Central Ecology and Hydrology از طرف یوکی اینا برای ما تقریبا پروژه داده شد. یعنی وقتی شد که هر ارگان یا هر دونر از ما تقاضا میکرد که شما یک پروژه را برای پرتین پول با شما ما میپردازیم. با تاسف فراوان باید بگویم که در پانتون کابل سیستمی داریم به حد ضعیف و به حد اگر بگویم فاسد هم تقریبا مبالغه نخواهد بود که نمیتوانستن ادیمی کمک ها را جلب و جذب کنن تا ای که ما بتوانیم از منابع موجود، چون به شما بهتر معلوم است که دنیا در صدد عزیز که در هر بخش یعنی خصوصا در بسطی هم زراعت و در هر بخشی از زراعت اینا بتوانن سرمایه گذاری بکنن که تا مسئولیت غذایی با وجود بیاید و مردم از فقر و بیچارگی نجات پیدا بکنن. اما همین تحصیلات از طرف پانتون برای ما برابر نشد. تغییر نظام ها و تغییر سیستم ها یکی از موانع بزرگ در برابر ما بود که ما نمیتوانستیم رشد بکنیم و تقریبا امو چیزایی که میاموختیم میاوردیم از خارج میاوردیم که بود تطبیق کنیم او تطبیق نمیشد. بالاخره ای که مثلا بعضی مسائل بسیار مهمی که در صدر ما قرار گرفت و این بود که یک سلسله بیوروکراسی در خود پانتون و ای که تقریبا بعضی کسایی که مقرر می شدن با اساس روابط نه با ضوابط اینا یک سر بزرگ در برابر نه تنها خودم حتی دوستای دیگری ما که تقریبا شاگرده ما بودن اونا هم تقریبا دسترسی به این چیزها پیدا کرده بودن، اونا هم از این رنگ می بردن و با ما مشکلات شدید می ساختن، اما ما هیچ توان نداشتیم که از این چی بکنیم بگذاریم. و باز هم طور نتیجه گیری می کنیم که کار ما موفق بود لله الحمد. فعلا بسیار جد مقاله دارم، اگر شما ببینید مقاله ما بخاطر ضعیف است که ما وسایل نداشتیم، وسایلی که یعنی ضرورت بود که ما باید بعض نمونایی که جمع آوری می شود تجزیه شود او را چیز کنیم مقاله بسازیم در مقاله نشر کنیم، متاسفانه این نداشتیم. چند مثال زنده به شما ما تقدیم می کنم. یکی این بود که زمانی که ما در شبکی کار شروع کردم تقریبا 14 سال پیش با اون مردم اینا از مواد عضوی حیوانی استفاده بسیار زیاد میکردن و برایشان اخطار دادم، برایشان گفتم که برادر اگر شما با چنین روی با پیش بدین 10 سال بعد امیابهای زیرزمینی شما مورد خوردن نیست و با مشکل مواجه میشین. و شما فکر کنین که اینمی پیشبینی ما، اینمی کاوش ما، اینمی تحقیق ما، اینمی دستاورد ما با حقیقت پیوست. بالاخره شما به طرف شبکی برین، آبهای زیرزمینی کاملا آلوده است و بیخی مزه از تغییر کرده، مردم از جای بسیار دور چی میکنن آب میارن.
بله استاد محترم، در دنیا رواج هست که در مسائل نباتات باشه یا درخت ها باشه بسیار تحقیقات زیاد میشه. به طور مثال در بازار ما بسیار زیاد سبزیجات است یا میوه‌جات است، او را میگیریم میخوریم، اونتا خبر نداریم که چقدر صحی است، چقدر نیست، این مواد چی است، در داخلش کدام نوع منرال ها دارن یا کدام ویتامین ها دارن. در این مورد کدام تحقیقات کردین نکردین؟ مثلا در شهر بزرگ کابل قدر زیاد مشهور هست، در اینجا در اطرافش دهقانا هست، باغ ها هست، باغداری هست، کسایی که در ساحه سبزیجات کار میکنن هست، در این مورد کدام تحقیقات داشتین؟
ما توانستم که با اطراف شهر کابل یا داخل شهر کابل جایی که سبزیجات بذر میگردن، ما اینا را جمع‌آوری کردم. دهی بعضی فلزات ثقیلی که باعث امراض گوناگون در انسان ها میشه، مثلا کدمیم است، مثلا مس است، مثلا سرب است، زنک است، یا بعضی عناصر ثقیلی که اینا یک عادت خراب دارن که در نباتات اینا زیاد جذب میشن. زمانی که در نباتات زیاد جذب شوه و این سبزی توسط مردم مورد استفاده قرار میگیره و اینا چون هضم نمیشن، اینا بالاخره در حجرات جای میگیرن. وقتی که حجرات جای گیره بالاخره ایسه ایسه بچی میشه با سرطان ها مبادل میگرده. امی مقاله را هم من نشر کردم در کابل و خواهش کردم که علمی باید چی شوه، تطبیق شوه، خواهش شوه. حتی از بذره بعض سبزیجاتی که به طور تازه خورده میشن با اطراف پلچرخی باید جلوگیری شوه. متاسفانه این نادیده گرفته شد و تقریبا همین پالیسی میکرهایی که ما کار میکردن این را مد نظر نگرفتن و من کدام قوانین به این وضع کردن و اون مشکلات هم چی شد بجای ما. یک پروژه جدیدی که تقریبا دو سال قبل که ما توانستم او را به افغانستان بیارم، تقریبا پول کافی را برای ما چی کردن مهیا ساختن و گفتن که شما 2,50,000 پوند دارین، شما می ده به مصرف برسانین و کار کنین که بعضی مشکلات زیست محیطی چی شوه که شما دارین و حل شوه. ما در این مورد سر نیتروجن کار کردم، نیتروجن باز تجربه را در مناطق شوکی ایجاد تطبیق کردم که ببینم چی یعنی در فعالیت های دیاقین ما چی کمی و کاستی وجود داره و چی چیزا سبب خرابی محیط زیست ما میشه، خرابی هوای ما میشه. این پروژه را روی دست گرفتم که در این پروژه هم لله هم تا حد زیاد موفق بودم. اما پروژه در سال 2018 شروع شد، 2017 و 2018، مگر در پانتون کابل با اساس تغییرات این در موقعی که توسط حکومت صورت می گرفت، یک رئیس می آمد دیگه مقرر می شد و دیگه می آمد دیگه مقرر می شد. زمانی که این تغییر تبدیل در سیستم اداری واقع می شد، دوباره که با رئیس نو رجوع می کردیم. متاسفانه اینا گپایی که رئیس قبلی زده بود او را قبول نمی کرد و این یک مشکلات بار آوردن. این پروژه در 2018 شروع شده بود تا 2021 تا اینکه سقوط نظام جمهوری شوه. حتی اونمو پیسر اجازه ندادن که از خارج به طرف افغانستان بیا و این مورد استفاده قرار بگیره. ما می تمام نمونه ها از روی جمع‌آوری کردم، بالاخره مجبور شدم. برای ما تقریبا 40,000 پوند تخصیص داده شد که شما با لابراتوار وسایل بخرین و 15,000 تا شروع کنین شما تجهیز بسازین. اما با تاسف برتون بگیم که در هر جا کمیته بازی و به حد اینا تقاضا داشتن که همین 40,000 روپا باید مصرف به لابراتوار نشوه، اینا با ما باید حق داده شوه. و یکی که رشوت تقریبا به شکل مرموز صورت میگیره، اما این بدبختانه این رشوت بیخی برالا شده بود در نظام جمهوریت قبلی. او پروژه هم تقریبا ناکام شد. ما رفتم به پاکستان و اوجه این نمونه را تزیه کردن که فعلا دو مقاله زیر دست است که سر از اون کار میکنم که ما چه رقم بتوانیم موادی که توسط دیاقین ما استفاده میشه از این چیز بکنیم، یعنی به شکل مناسب استفاده شود تا حاصل مناسب گرفته شود، یعنی محیط زیست هم در نظر داشته باشیم که او هم تقریبا یعنی به حالت پیش رفت که بسیار زیاد با مشکل ما نتوانستیم امون نتایجی که ضرورت بود و ایجاب میکرد به دست بیادیم، او هم مشکل انجامید و بالاخره نتکمیل ماند.
به خاطر پیشرفت بهتر کارها مخصوصا در امور زراعتی، چی امکانات در دسترس هست یا چی امکانات پیشنهاد میکنین؟
ما هم امکانات کافی داریم، ما هم میتوانیم مثلا بعضی سیستم های جدید آبیاری، سیستم های جدید. اول خود ما ایره با شما میگیم اگر ما سد بسازیم، اگر ما آبهای خود را مهار کرده بتانیم، یکی از پوینت ها یا یکی از مقابل های بسیار خوبی در برابر تغییرات اقلیمی نمیست که ما با آبهای خود استفاده بکنیم، ذخایر آبی بسازیم، آبهای ما چی شوه مهار شو و بالاخره با یقین مهیا گرده که تا اونا چی بکنن، زراعت کنن و در تولید اونا به مصرف برسنن. مسئله دوم، مثلا بعضی عوامل تولیدی دیگه که ما داریم، مثلا کودهای شرکت های تولید کود. فعلا شما میفهمید که ما شرکت تولید کود در کشور نداریم، تمام کودهای ما وارداتی است. کی کودهای وارداتی در و شعبات قرنطینه که ما داریم، اونا نمیتونن که این کودها را تثبیت بکنن که چقدر مؤثر و چقدر نامؤثر است. حتی ما خاکای خود را به صورت درست تزیه کردن نتونستیم که با قلت کدام عناصر ما شما دوچار هستیم، کدام عناصر یعنی باعث تقلیل حاصل ما در کشور میشه. حتی ما این نتانستیم. در این مورد باید کار شوه که مثلا خاکای خود تجزیه بکنیم، خاکای خود بسازیم. یک ارزیابی، یک نیاسنجی کلی باید انجام بیابه که ما مناطقی که حاصل خیز است، مناطقی که حاصل خیز است ولی به سبب نبود آب از تولید باز مانده، با اون باید تلاش بکنیم. مثلا مناطقی که ما میخواییم که سیستم تولیدی خود را از یک حالت به حالت دیگه تغییر بدیم، مثلا ما غلجات بازار میکنیم، اگر این غلجات بیوزی غلجات تازه به طرف باغات، ایجاد باغات رجوع بکنیم، ممکن فایده بهتر داشته باشیم. این مسئله ما باید به نظر بگیریم. و دیگر مسائل عمده و مهمی که باید به تمام به خاطر انسجام می تمام مسائل کار بگیره و چی است؟ پالیسی. باید پالیسی ساخته شود به سطح دولت، یک پالیسی عمومی در هر بخش. مارکتینگ ما شما صفر است، مارکتینگ ما نداریم. تولیدات تربوز ما در فرا به حدی میشه که به سیر ده افغانی هم کسی را نمیخره، دهقان ناامید مایوس میشه و بالاخره از تولید از دست میکشه. پیاز به حد تولید میشه، پیازی که ما تولید میکنیم از نقطه نظر کیفیت و کمیت در کشورهای همسایه ما به اون اندازه تولید نمیشه. ولی که ما و شما یک پالیسی باثبات نداریم، بالاخره دهقان ما زمانی که تولید میکنه حتی هم کرایه رای اجورا برش پوره نمیکنه که اون را به مارکت انتقال بده. و مسائل مهم دیگه که ما و شما باید به اون توجه بکنیم و ایست که کادرها را پرورش بدیم، کادرها را یعنی کار را به اهل کار ازو بسپاریم. ای که هر حکومت میه و بالاخره اونا افراد خود اگر مسلکی باشن نباشن اونا را در پوست های مقرر میکنن که او یک پوست مسلکی میباشه و او پوستی میباشه که اگر دو یک شخص مسلکی کار بکنه و بسیار مؤثر تمام میشه، یعنی نفعش به تمام ملت میرسه، نه ای که نفع به یک حزب مشخص و به یک فرد مشخص. در این راستا باید کار شوه. و دیگه مسائل مهم عزیز که بعضی پوهنتونهایی که ما داریم، اگر این پوهنتونهای ما تمامیت با پوهنتونهای کشورهای خارجی داشته باشه در ارتقای ظرفیت با ما کمک بکنن. شما ببینید کشورهای همسایه یک پروگرام ما داریم دارت به نام همین جرمنی ایره ایسید کرده و فولبرایت امریکا کدام یعنی کشورهای دیگر تقریبا چندین پروگرام دارن. کشورهای همسایه به این پروگرام ها پیسن پول میتن میگه شما کادرهای ما را بپذیرین به خاطر ارتقای ظرفیت، ما پول تقریبا تکمیلی را به شما میگه، یعنی یک پول ما هم بر شما کمک میکنیم. اما با تاسف بگیم که این مردم بر ما و شما زمینه را مساعد میسازه، اما متاسفانه وقتی که در افغانستان چونین تقریبا یعنی روابط با ضوابط حاکم باشه، کسایی را معرفی میکنه که از بورس هم استفاده مؤثر کرده نمیتونیم. این یک ضربه منفی برای چیز برای فامیل اکادمیک است که تقریبا انتقال ظرفیت صورت نمیگیره و مردم علاقه نمیگیره، مردم کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه. این است که تقریبا این فرصت هم ما و شما از دست میدیم.
ذاکرالله صافی، پس چی باید شود؟ راه حل چی است؟ پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
اصل گپی که چی شود باید بکنیم که ما و شما از این بحران، از این مشکلاتی که دامنگیر ملت ماست، دامنگیر مردم ماست، از این نجات پیدا بکنیم. ما میگیم که نظام، تا که نظام باثبات نباشه، نظام با یک قانون اساسی نباشه، هیچ کاری در افغانستان چی میشه؟ یعنی به شکل موافقانه تطبیق نمیگرده. دیگه مسائلی که چه رقم باید بتانیم ما و شما زراعت خود را انکشاف بدیم. شما ببینید در طول 45 سال نابسامانیایی که در کشور ما وقت به وقت رخ میده، ما و شما همیشه پول را از مردم گرفتیم و به چیزی مصرف کردیم که تقریبا یک چیزی زودگذر، یعنی هیچ نتانستیم که او را نهادینه بسازیم. ما بارها در تلویزیون های افغانستان شرکت کردیم و صحبت کردیم که بیاین شما وزارت زراعت با مسابقه، یعنی در مقام دوم وزارت دفاع قرار بدین، وزارت دفاع، وزارت تربیه و وزارت زراعت، به خاطر اینکه زمانی که ما مسئولیت غذایی داشته باشیم ما به طرف چی میریم؟ صلح و امنیت میریم. اگر مردم ما سیر باشن، اگر مسئولیت غذایی در کشور موجود داشته باشه، یعنی هر فرد افغان به غذای کافی دسترسی داشته باشه، اینا نیاز به این ندارن که اینا برن به کشورهای همسایه، وقت به کشورهای همسایه خود مردم اونا هم در تلاشی هستن که چه رقم بتونن منافع ملی خود تامین بکنن، از این مردم استفاده میکنن، برای اینا حزب بسازه، برای اینا گروه های مختلف تجهیز میکنن، دوباره به افغانستان روان میکنن. بالاخره این سبب بربادی و خرابی کشور ما میشه و شده است. و فعلا ما میخواهیم که باز فعلا این فرصت خود من نمیبینم، امکانات هم در دست نیست که ما میگیم زیربناها باید دوباره اعمار شود، سر زیربناها کار شود. اگر ما زیربنا داشته باشیم، ما صد داشته باشیم، ما آبهای خود استاد بکنیم، ما مثلا ذخایر آبی داشته باشیم بر کشور، اگر شما کسی را تشویق بکنین یا نکنین که شما زراعت بکنین، شما نیال بشانین، شما بگن مردم زمانی که آب فراوان ببینن خودشان تلاش میکنن، به وجه از این که به کشور خارج برن اینا خودشان چی میشن؟ دست به کار میشن و در چی؟ در بذر و در تولید بعض نباتات زراعتی اینا چی میکنن؟ کوشش میکنن که این چی میشه؟ باعث مسئولیت غذایی میشه و و تقریبا منجر به ثبات و منجر به امنیت در کشور میشه. به زیربناها باید بسیار زیاد توجه شود. من با یک آفت دیگه ای که روبرو شدیم، او تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم نه تنها افغانستان، تمام دنیا را تکان داده است. در تمام دنیا تقریبا نتایج منفی تغییرات اقلیمی به وجود آمده. ما و شما لیل هم به اندازه که مردم میگن که افغانستان خطر آسیب پذیر است، و شما اگر کشورهای دیگر ببینین آسیب پذیرتر هستن نسبت به ما، ولی اونا چی دارن؟ اونا کوشش کردن، اونا تلاش میوردن که چی شکل باید بکنن که تا از این در مقابل این تغییرات اقلیمی چی بکنن؟ مقابله بکنن. این هم باید فراموش نکنیم که ممکن است ما با خوشحالی های بسیار حاد و سختر مواجه شیم، که این خوشحالی های حاد و سختر که تقریبا پیشوری ماست، پیشوری ما قرار میگیره، باید به یک توجه کافی داشته باشیم. و یک چیزی که بسیار مهم برای ما این است که ما آبهای فراوان داریم. ما میتونیم که با ذخیره نمودن آبها، که تقریبا چندین بار تکرار کردم که اگر آبهای خود ذخیره بکنیم، اگر مناطق آبی خود، یعنی به حال آب برش ذخیره بکنیم که اونا توسط همی آبهای ذخیره بتوانیم آبیاری کرده بتوانیم، ما میتونیم که تقریبا برای چندین سال ما در برابر خوشحالی ها مقابله کرده میتوانیم. ولی با نظام حاکم فعلی هم مشوره میتم، صحیح است که دامنگیری بسیار مشکلات هستین، ولی بعضی مسائلی که در داخل کشور حل میشه و راه حل وجود داره، به اونا باید توجه بکنه. شما به ولایت بغلان بدین، بغلان یکی از ولایت های ماست که دارای خاک خیلی خوبی زراعتی است، جنگلات بسیار زیاد فراوان در وجود داره. اگر در این مناطق اینا همین استراکچرهایی که قبلا ما یادآور شدم توسط شورای محلی ایجاد بکنن و جنگلات یا علفچرها را توسط شورای محلی حفاظت بکنن، یعنی به مردم ای توصیه شد و به مردم فهمانده شد که از اینا استفاده بادویه صورت بگیره، این خودش یک کمک بسیار بزرگ برای پوشش سطح خاک است، برای حفظ و نگهداری آب و هوای و منطقه است. اما زمینه تولید ما چی میشه؟ بالا میره. باید شکل شما اگر به کنر برین، شما به طرف لوگر برین، امکانات بسیار وافر و فراوان داریم. که اینا می توانند از این امکانات دسترسی خود استفاده بکنند. آبهای جاری که خصوصا در فصل بهار ما از کشور از مرزهای کشور ما بیرون بنند، اگر در این مورد توجه بکنند، در مدیریت از کار بکنند، یک زمینه خوب برای تولید و مقابله خوب برای خوشحالی های آینده خواهد بود.
استاد محترم پوهان دکتر ذاکرالله صافی، متخصص امور زراعتی و خاک و همچنان باغداری، بسیار زیاد تشکر از معلومات مفیدتان. امیدوار هستیم در آینده بتانیم باز هم از صحبتهای مفید شما مستفید شویم.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، کیز درد دل بخوام غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب. از درد دل بخوانم، غزل برای دلش سر پای آرزویم و در سرای دلش سپنه نی پرسان